بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این بود که عرض کردیم یکی از خاصیت‌های اساسی و مهم در علم کاشفیت از واقع است، یعنی هر جا علمی محقق شود قطعا یک مکشوفی وجود داره و هاکذا نقطه مقابل اگر مکشوفی هست با وصف مکشوفیت یعنی قطعا علم هست. بعد نکته بعد این بود که لازمه کاشف بودن علم مطابقته، یعنی کاشفیت خود یک لازمه ای دارد به نام مطابقت، یعنی علم با معلوم اگر علم کاشفیت دارد قطعا با معلوم مطابقت داره. و نتیجه سوم این شد که اگر کاشفیت و مطابقت هست حقیقت دارد، در واقع سه مفهوم متفرع بر یک دیگرند، حقیقت در مقابل خطا، حقیقت متفرع بر مطابقت و مطابقت متفرع بر کاشفیت. بله، حقیقتی که ازش در مقابل خطا که معادل آن صدق در مقابل کذب. اینجا عرض کردیم که خب این نظریه بسیار سابقه داری است در تاریخ تفکر بشر و اونطوری که تحقیق شده است در جهان معاصر هم بیشترین طرفداران را همین دیدگاه داره، یعنی دیدگاهی است که بیش از بقیه نظریه ها طرفدار داره. اما اشکال شده است بر جامعیت این نظریه یا این ملاک که برای حقیقت در مقابل خطا گفته شد، که در قضایای ذهنی مثل قضایای منطقی که اینها واقعیتی خارج از ذهن ندارند مطابقت چگونه قابل تصویر و تصدیق، و همینطور در قضایایی که امور ذهنی نیستن اما حقیقتشون یا واقعیتشون در درون وجود انسانه، مثل امور و اوصاف روان در واقع روانی و نفسانی انسان، خب اینها هم غیر از خود ما و واقعیت انسان چیز دیگری ماورای اونها نیست. و هاکذا در قضایای تاریخی اشکال شده بود که اینا واقعیتی بالفعل ندارن، تا ما بخواهیم صدق و کذب قضایا یا حقیقت و خطای اونها را با آن مقایسه کنیم و بسنجیم. در لذا نظریه های دیگری مطرح شده که حالا بعداً به اونها انشاءالله میپردازیم. عرض کردیم که این اشکالات وارد نیست، این نقض‌ها بر نظریه مطابقت وارد نیست، به دلیل اینکه مطابقی یا اون واقعی که در مورد مطابقت احکام ذهنی و گزاره‌ها گفته می‌شود اون در حقیقت نفس الامر است. نفس الامر اختصاص به واقعیت خارج از ذهن نداره، اختصاص به واقعیت درون ذهن انسان یا وجود انسان هم نداره، کما اینکه اختصاص به واقعیت‌های موجود بالفعل هم ندارد، شامل واقعیت‌های خارج از ذهنی که مربوط به گذشتن یا حتی ممکن است مربوط به آینده باشند. این اونم هست، اگر یک حکمی یک گزاره‌ای انسان نسبت به آینده داشته باشد ولی هنوز رخ نداده، ولی این حکم میتواند صادق یا کاذب باشه نسبت به وعاء خارج، اونم آینده. پس نفس الامر سعه وسیعی، دایره وسیعی داره که هم واقعیت های ذهنی را شامل می شود، هم واقعیت های خارج از ذهن را، هم زمان حال، هم زمان گذشته، هم زمان آینده، اینا همه را شامل می شود. خب این اجمال مطلب بود دیگه راجع به نفس الامر که در فلسفه و منطق مطرح شده. ولی عرض کردیم در تفسیر خود نفس الامر علمای اسلامی چند تا نظریه مطرح کردن که حالا به مناسبت این بحث این دیدگاه ها را گفتیم اجمالاً بررسی کنیم. اولین نظریه تفسیر از مرحوم محقق طوسی نقل شده که ایشون نفس الامر را به موجود مفارق و عقل مفارق یعنی عقل فعال مثلا تفسیر کردن، که اگر احکام ما یعنی همه کن صور عالم همه در اون موجود مجرد وجود داره یا به تعبیرشون منتقش است، هر کدوم از احکام ما، ادراکات ما که با آن در واقع چه تعبیر بکنیم اون صور منتقشه در عقل مفارق مطابقت داشته باشه میشه بعد علم و صادق، و اگر نمیشه بعد جهل مرکب و کاذب. خب اشکالی که بر این وارد شد این بود که نه اولا نقل کلام میکنیم در خود اون صور علمیه منتقشه در عقل مفارق، اون هم علم هم دیگه، بالاخره بحث ما که در علم هست ملاک حقیقت داشتن علم چیست اختصاص به ما انسانها که نداره، هر علمی همینطوره، هر جا که علمی باشد این بحث مطرح می شود که علم بودن آن به چیست، به کاشفیت. کاشفیتش چه لازمه ای داره؟ مطابقت. مطابقت با چه؟ مطابقت با نفس الامر. خب اگر عقل مفارق و صور علمیه او ملاک نفس الامر می شود برای صور علمیه ما یا احکام ذهنیه ما، خود اون چه ملاکش چی هست؟ لذا این مشکل را داره. حالا اشکالات دیگری هم بر این وارد کردن که دیگه ضرورتی نداره به اونو برگردیم. این اشکال را هم علامه حلی کرده و هم علامه طباطبایی در بدای نهایه هر دو کتاب این اشکال را ایشون آورده. خب حالا از این دیگه عبور کردیم، رسیدیم به خود علامه حلی که ایشان فرمود نفس الامر، حالا به تعبیر خیلی ساده و روشن، نفس الامر هر قضیه‌ای، گزاره‌ای، حکمی همان متعلق مخصوص خود اون حکمه، یعنی یک محکی، یک متعلقی، این حکم که یک امر ذهنی است یا یک فعل نفسانی است، این داره، حکمی که انسان میکنه در قضایا، این حکم محکی داره، جنبه حکایتگری داره، بس یک محکی داره. حالا ما باید ببینیم که محکیش مربوط به مقام وعاء ذهن است، یعنی اون وعایی، اون ظرفی که این محکی به اون نظر داره عالم ذهن است. خب نفس الامرش میشه بعد ذهن، مثل منطق، مثل قضایای منطقی. وقتی که میگوییم الانسان و مثلا نوعان، این الانسان و نوعان صادقه. اگر بگوییم الانسان و جنسان مثلا یا فصلان، غلطه. خب این جنس بودنش یا فصل بودنش یا نوع بودنش و نبودنش کجا هست؟ در همون وعای ذهنه. یعنی این قضیه ما که در ذهن است، حکم در ذهن است، محکیش هم در ذهن است، یعنی هم حاکی و هم محکی هر دو در ظرف ذهن انسان تحقق داره. برضا این درسته. وقتی که میگوییم الانسان و جنسان، میبینیم نه، حکم ما در ذهن هست اما در ذهن دیگه محکی نداره، یعنی غلطه. اگر بگیم علی حیوان و جنسون درسته، علی انسان و مثلا جنسون غلطه. بنابراین وعای یا متعلق و محکی قضایای منطقی همه عالم ذهنه، پس نفس الامر این عالم ذهنه. در قضایای خارجی، احکام خارجی، مثلا میگیم النار حارتون، اگر بگوییم النار حارتون، آتش سوزنده گرم و سوزنده است، این درسته، حکم ما در ذهن است، یعنی حکم امر ذهنیه دیگه، تو نفس ما، ذهن ما حکم میکنه، اما متعلق و محکی این حکم در ذهن نیست، این در وعای خارج از ذهنه که حالا اینجا میشه عالم طبیعت. خب میبینیم نار همینطور هست، یعنی این ساره. حالا اگه بگیم من نارو باردون، باردتون، خب این مطابق با واقع نیست، میشه بعد کاذب. پس نفس الامر شامل هم وعای ذهن میشود، هم وعای خارج از ذهن میشود. ایشان یک مثال سومی هم زد که در واقع نظرشون این است، یک مثال سومی زدن که نه در ذهن است و نه در خارج از ذهن، اما در این حال نفس الامر داره. اون مثال چه بود؟ مثال این بود که مثلا شریک الباری ممتنع الوجود، شریک الباری ممتنع الوجود، یا از شمس و غدن لا تطلع من المغرب، اینجور گفتن دیگه، این دو تا مثال زدن برای این که ما آیا شریک الباری که حکم به امتناعش میکنیم آیا در ذهن است؟ نه، در ذهن که نیست، در ذهن شریک الباری یه به حمله اولی، یعنی مفهومشه، اصلا این شریک الباری نیست، اونی که در ذهن ما هست شریک باری نیست، این مخلوق باریه، چون مخلوق ذهن ماست، ذهن ما هم که مخلوق باری، یعنی خدای متعاله، واسه میشه مخلوق. پس نمیتونیم بگیم این حکم ما که میگیم شریک الباری ممتنعان، این حکم صادق است چون مطابقی در ذهن دارد، مثل اون الانسان و نوعون، این اینجوری نیست. آیا میتوانیم بگوییم که در خارج و در وعای خارج محکیش متعلقش ثبوت وقوع خارجی داره؟ میفهمن نه. خب وقتی میگیم ممتنعه، منش این است که اصلا در عالم خارج ما شریک الباری نداریم، اصلا نمیتوانیم داشته باشیم چون ممتنعه. یا وقتی که میگوییم که از شمس و قدن لا تطلع من المغرب، خب این در عالم خارج شمس طلوعی ندارد که ما بخواهیم این را با اون مثلا مقایسه کنیم در عالم خارج، اما قضیه هم درسته، هر دو قضیه درسته، یعنی این دو حکم هر دو صادق هم. و ملاک صدق هم این است که مطابق با در واقع محکی خودش باشه، طبق فرمایش ایشان متعلق خودش، محکی خودش، و هو نفس الامر. پس بنابراین نفس الامر حتی دائرش از عالم خارج و از عالم ذهن هم چیه؟ اوسع. یعنی شو اینطور میخوام بفهمن دیگه، ما یک سلسله احکام داریم نفس الامرش ذهنه، یک سلسله احکام داریم نفس الامر اونها عالم خارج از ذهنه، حالا چه طبیعت چه ماورای طبیعت، بالاخره عالم خارج از ذهن، یک سلسله احکام داریم که یعنی احکام ذهنی که ذهن ما حکم میکنه، اما اینا در این که صادقند و حقیقت دارن دروغ نیستن، اما نفس الامرشون نه ذهن است نه عالم خارج. این دوتا مثال رو هم ایشون برای این مطلب فرمودن. این توضیحی که بنده، بله 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 سوالا هم باید این نفس الامر یا اوسع است از ذهن و خارج یا معادل این دوست. بله یعنی در معدومات و ممتنعات، بله، فقط اون معادله چطوری میشه؟ چطوری میشه بالاخره در هر صورت ما در خارج ممتنع، بله، بله. تصور میکنیم اصلا، اگه تصور نمیکردیم که حکم نمیکردیم، بله. حالا میخواستم این روزم اشاره کردم خدمت شما، این مثال سوم مرحوم علامه حلی را اشاره در جلسه قبل شد که حکم در اینها همیشه ناظر به عالم خارج از ذهنه، گرچه محکیش ثبوت و وجود فی الخارج نداره. این فرمایش ایشون درسته که ما شریک الباری در خارج که نداریم که، یا طلوع الشمس من المشرق که نداریم، که دقت می‌فرمایید، من المغرب که نداریم، من المغرب. اما نکته اینجاست و اینا دقت کنیم که ما ببینیم که میخوام یک حرف اساسی در واقع طرح بکنیم که ملاحظه بفرمایید دوستان. ما هو الملاک فی کون القضیه خارجیتن او ذهنیتن. قضایا را خب تقسیم کردن به قضایای خارجیه و قضایای چه؟ ذهنیه. قضایای ذهنیه کدامه؟ تعریفش چیست؟ کدام قضیه ذهنی است و کدام قضیه خارجی است؟ ملاکش چی چیه؟ آیا ملاک خارجی بودن و ذهنی بودن قضیه وجود موضوع است؟ یعنی موضوعش کجا وجود داره؟ آیا موضوع در ذهن هست یا در خارج؟ یا نه در ذهن است نه در خارج؟ یعنی بحث ما نه که موضوع کجاست، یا نه حکم ما ناظر به چیست؟ به موضوعش کار نداریم که این امر ذهنیه یا امر خارجیه، حکم ما ناظر به خارج یا ذهنه. ملاک در قضیه ذهنیه خارجیه خود موضوع به ما هوه هست که وعاهو هو الخارج او وعاهو هو الذهن، یا نه حکم ما نظر به ذهن دارد برا موضوع، به وجود ذهنی حکم ما ناظر به وجود ذهنی موضوعه یا وجود خارجی موضوع. حالا با مثال اینا توضیح میدم که روشن میشه. مثلا دقت بفرمایید، انسان یک موجودی است که خب یک واقعیت خارجی داره. اگر ما حکم کنیم به انسانی که واقعیت خارجی دارد، حکممان هم ناظر به عالم خارج باشه، بخیر انسان که در خارج موجوده که. حالا حکمی که ما برای انسان بار میکنیم دو حالت داره. یک وقت حکم ناظر هست به وجود الانسان فی الخارج، یه وقت حکم ما ناظر است به وجود الانسان فی الذهن. حکم ناظر به وجود ذهنی او داره، ولی خود انسان به ما هوه قد یوجد فی الذهن قد یوجد فی الخارج. مثلا وقتی میگیم علی انسانو کاتبون، مثلا مجتهد است، نویسنده است، دانشمند است، این حکم ما ناظر به وجود انسان در عالم خارج. وقتی میگیم علی انسانو نوعون، انسان نوعه، میشهد که این نوعیت که حکم کردیم به نوعیت انسان، این ناظر به وجود ذهنی انسان، ولذا قضیه علی انسانو نوعون میشود ذهنیه و قضیه الانسان زاهکون میشه بچه بشرط خارجیه. ولی موضوعش هم انسان ها در هر دو تا موضوع عوض نشد، موضوع یکیست، منتها حکمی که میکنیم این موضوع به وجود ذهنی یا به وجود خارجی. دقت کردیم؟ حالا دقت کنید با این بیانی که عرض کردم، شریک الباری رو فرض کنید. شما شریک الباری، شریک الباری، حکمی که ما میکنیم میگیم شریک الباری ممتنع الوجود، این حکم ما ناظر به وجود ذهنی شریک الباریه یا وجود خارجی شریک الباری؟ این خیلی واضحه که ناظر به وجود. خب اگر ملاک قضیه خارجیه این شد که حکم شما ناظر به کدام وجود موضوعه، نه موضوع به ما و ما موضوع کار نداریم، اگر حکم ناظر به وجود خارجی موضوع شد، فهو قضیتون خارجیه. و اگر حکم، دقت کنید، اگر حکم ناظر به وجود ذهنی موضوع شد، مثلا همین شریک الباری، بگیم چی؟ بگیم شریک الباری صورتون ذهنیتون مفهومون ذهنیون و هو مخلوق الباری. این هم درسته، یعنی شریک الباری ممتنع الوجود، درسته؟ قضیه صادقه است دیگه، شریک الباری ممتنع الوجود، قضیه صادقه است. شریک الباری مخلوق الباری، اینم قضیه صادقه است، هر دو صادقه. منتها شریک الباری مخلوق الباری نظر به وجود ذهنی شریک الباری دارد، قضیتان چه؟ ذهنیه. شریک الباری ممتنع الوجود نظر به وجود خارجی شریک الباری دارد، اینم قضیتان خارجیه. درستم هست، هر دو قضیه ما درسته. دقت می‌فرمایید؟ لذا درسته که مرحوم علامه هلی رحمت الله تعالی علیه اصل مطلب را که وارد شده خوب وارد شده ها. روزم دیروز جلسه قبلم عرض کردم، یعنی حالا این اولین باریه که در این آثاری که به دست ما رسیده این نفس الامر را یه طوری تفسیر کرده که خیلی دارش وسیعه، اعم است از ذهن و خارج. حالا بعد ادامه خواهیم گفت اعم است از ذهن و خارج، دقت میکنی؟ اما در این حال مثالی که براش ذکر کرده برای این اعمون، این مثال ها مناقشه داره، چون این مثال ها باز میگرده به خارج، به عالم خارج از ذهن. چون عرض کردم معیار و ملاک قضیه خارجیه اینه که حکم ما مربوط به وجود ذهنی موضوع است یا وجود خارجی موضوع است. تکرار بکنم میترسم دیگه خیلی خسته بشید ملالت آور باشه. الانسانو نوعون، این صادقه، الانسانو متحرکون، متغیرون، نمیدونم نائمون، چه و چه آکلون، اینم صادقه. خب یکیش قضیه خارجی هست، یکیش قضیه ذهنیه. خب حالا شریک الباری مخلوق الباری، صادقه. شریک الباری ممتنع الوجود، شریک الباری در واقع، اینم صادقه. خب شریک الباری مخلوق الباری ذهنیست، قضیه ذهنیه است، و شریک الباری ممتنع الوجود قضیه چیه؟ قضیه خارجی است. بله؟ بلفله؟ بله حالا بله بله مثال بله. احسنتون بله، میخواد زمان ماضی باشه، حالا مثل تاریخیات که گذشته. ارسطو شاگرد افلاطون بود، درست توجه فرمودید؟ افلاطون شاگرد ارسطو بود، غلط. این نظر به عالم خارج داره دیگه، نظر به عالم خارج، منتها خارجی که گذشته دیگه، چه نه آینده رو میگیره، گذشته رو میگیره. زمان فعلا شریک الباری، شریک الباری هم گذشته را میگیره، در واقع از اون قضایای حقیقیت، قضایای حقیقیه که خاطر شریفتون هست، قضایای حقیقیه داریم، قضیه ذهنیه داریم، خارجیه داریم، حقیقیه داریم، قضیه حقیقیه. اگه گفتید قضیه حقیقتی چیه؟ آفرین، یعنی به اون طبع موضوع و نظر داره، لابشرط هست به لحاظ زمان، چون لابشرط هست با زمان گذشته و با زمان حال و زمان آینده هم سازگاری داره. اینا میگن قضایای حقیقیه که الحکم متعلق شده است، توجه دارد به حقیقت الموضوع فارغ از زمانش یا از وعاء وجودش، حتی از وعاء وجودش هم به اونم کار نداره، میشه قضیه حقیقیه. نه دیگه منطق اگر یادتون رفته حالا یه رجوعی بفرمایید هست. پس عرض ما دیگه خیلی طول ندیم که بریم عبور کنیم بریم جلو. فرمایش علامه هلی عرض ما خلاصه یک تعلیقی داریم به فرمایش ایشان، هم فرمایش خیلی دقیقی است منهای این مثال ها که جوری قضیه چیز مطابقت را و ملاک مطابقت را بیان کرده که لا یختص به ذهن و الخارج. چون گفته شما نگاه کنید به متعلق حکمتون، متعلق حکم اون محکی، اگر محکی ناظر به خارج است باید ببینیم مطابق با خارج باشه، میشود ساده. اگر محکی ناظر به ذهن است هاکذا، اونم میشه قضیه ذهنیه. منتها باید مثالی بزنیم غیر از این مثال های ایشان که محکی ما نه ناظر به عالم خارج، یعنی عقل نظری، عالم خارجی که در طبیعت و در متافیزیک و فلسفه و اینا بحث میکنن، نه عالم ذهن باشه. حالا چرا میشود چرا نمیشود؟ حالا بیان میکنیم دیگه، حالا اجازه بدید بریم جلوتر. پس بعد مثالی اگر تونستیم مثال بیاریم، نفس الامر عم از عالم خارج، عالم خارجی که عرض میکنم به لحاظ عقل نظری، یا عقل نظری یعنی عقل طبیعت شناس، عقل فیلسوف، متافیزیک شناس، اینا میگن عقل نظری دیگه، هست و نیست تو عالم. یه عقل عملی هم آخه ما داریم، اون عقل عملی گزاره هایش ناظر به هست و نیست نمی باشد، اون خودش برای خودش گزاره ها و احکامی داره. توجه میکنید؟ مثلا اگر میگه از صدق و قبیح چیز حسنون، یا الکذب و قبیحون، وفاء به وعد مثلا حسنون، خلف الوعد قبیحون و امثال اینها، این باید و نباید داره. نه گزارش نمیدهد. خب اونا هم باید بالاخره قضایاش صادق و کاذب باشه دیگه. قضایای مربوط به عقل عملی را هم باید شامل بشه. نفس الامر را چطور معنا کنیم که دائرهش هم قضایای مربوط به عقل نظری را شامل بشه، مثل طبیعیات و فلسفه و هم عقل و منطق ذهنی باشه و هم اعتباریات را شامل بشه. این که عرض میکنم میرسیم به خاطر اینه که انشاءالله میپردازیم. خب پس این کلام راجع به علامه هیلی رضوان الله علیه، حرفش حرف جامعی است ولی مثالهاش رو مناقشه کردیم. این مثالی که ذکر کرده از شریک الباری ممتنعان و اون مثال دوم، اینا به نظر ما قضایای خارجیت، یعنی وعاء اینها و نفس الامر اینا هم عالم خارجه. منطقه قضیه سالبه است یا حکم به امتناع کردیم، امتناع ناظر به عالم خارجه. بله عرض کردم دیگه. نه همین گفتم، یعنی مثالی که ذکر فرمودن برای شق ثالث که نفس الامرش نه عالم خارج است نه عالم ذهن، این دوتا مثال برای این نمیشه. اینا مثالهای هم عالم خارجه، هر دو مثالش ناظر به عالم خارج. دقت کردیم؟ پس از این هم گذشتیم دیگه. اجازه بفهمید بود صبر کنید برسیم. حالا من یک چیزی فقط خواستم، جناب اشراقی دیدم که خیلی پروبال میزند که این نمیشود، میخواستم اشاره کنم که میشود منطقه. حالا صبر کنید بس تا برسیم. میخواستم یه اشاره کنم، من بتر شد دیگه، نمک زخم شما پاشید. خب عرض میکنم محضر شرفتون. حالا یک حرف دیگری، اینا من دستبندی فرستوا این فرمایشات آقایون بگم خدمت شما. مرحوم میر داماد، سید محمد باقر داماد رضوان الله علیه، که از اعاظم علمای شیعه در عصر صفوی هم شاید که بوده، شخصیت خیلی برجسته است دیگه، کم و بیش میدانید، استاد صدر متعلقی. و بعد از ایشان به تبع ایشان مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی، مرحوم لاهیجی، اینا آمدن نفس الامر را اینطوری معنا کردن. گفتن اشیء فی نفس الامر کذا و کذا، اشیء فی نفس الامر کذا. گفتن این کلمه امر در اصل اینجوری بوده ها، اشیء فی نفسهی، یه ضمیر داشته، اشیء فی نفسهی، مثلا الانسان فی نفسهی ممکن الوجود، شریک الباری فی نفسهی ممتنع الوجود، الاربعت فی نفسهی زوج، اینجوری بوده، اشیء فی نفسهی، الاربعت فی نفسهی زوج، الانسان فی نفسهی مثلا ممکن الوجود، شریک الباری فی نفسهی که ممتنع الوجود. کلمه این ضمیر رو برش داشتن، کلمه امر را جاش گذاشتن، اشیء فی نفسهی شده از اشیء فی نفس الامر. کلمه الامر جانشین اون ضمیره، ضمیر به کجا برمیگرده؟ به همون شیعه برمیگرده، اشیء فی نفسهی، فی نفس الامر یعنی این. خب حالا این چه شد؟ این که شما یک بحث ادبی مثلا کردید، این مشکل ما رو حل نکرد. حالا چه بگوییم؟ اشیء فی نفسهی یا بگوییم اشیء فی نفس الامر؟ حالا این که ما بحث نزاع ادبی که نداشتیم که، میگم حالا الان میگم، میگه مراد از شیء فی نفسهی یا از شیء فی نفس الامر در مقابل فرض فارضه. یه چیزایی هست که اگر ما اعتبار نکنیم، فرض نکنیم، نفس الامریت نداره. اما ما یه چیزایی هست که ما چه اعتبار بکنیم چه اعتبار نکنیم، فرض بکنیم یا نکنیم، به فرض ما بستگی نداره. مثلا وقتی میگیم الاربعه زوج، حالا اصلا هیچ کس نیاد این را تصویر بکنه، جهنم نکنه، بالاخره اربعه زوج هست، میخواد کسی تصویر بکنه میخواد نکنه. اما اگر کسی تصویر نکند، تأمل نکند، فرض نکند، الاربعه تو فرد نیست، ما چنین چیزی نداریم که الاربعه تو فرد، از ثلاثه تو فردون داریم اما الاربعه تو فرد نداریم، این به فرض فارضه. خب ما در خارج چه داریم؟ یاقوت داریم البته، اما کوه نیستا، به صورت یک قلمبه یک کوهی داشته باشیم یاقوت آماده، برن یه تیکش بردارن برن تو بازار بفروشن، یک پریشبا که بود داشت تلویزیون نشون میداد یک بیچاره ها توی این البته اینا الطاف الهی، این ایران سرزمین عجیبیه، همه چی توش هست. این خدای متعال چه عنایتی به این سرزمین این منطقه داشته من نمیدارم، اونو همه چی توش هست، چهار فصل که هست، یعنی نه زمستان داره نه به لحاظ مرکبات و میوجات که همه چی همیشه هست. معادن، انواع معادن در ایران هست، یعنی شاید اینایی که همه جای دنیا بگردی تک و تکش پیدا کنی تو ایران وجود داره. نشون میداد این یاقوت رو برگردی. بله خب این واقعا سخته دیگه این نداره بردن. حالا یک کسی بگه جبل من الیاقوت موجودون، مثلا اگه بگه کوهی از یاقوت در خارج، میگیم آقا این نیست، شما داری فرض میکنی. اما اگر بگوید جبل من الیاقوت ممکن الوجود، دقت کنید دو تا مثال رو با هم ببینید فرقش چیه، هر دوش موضوع یکیست. جبل من الیاقوت موجودون بالفعل، میگه نه این فرض شماست، ما نداریم چنین چیزی. حالا جبل من الیاقوت ممکن الوجود، میگه خب آره این ممکن الوجود دیگه، این محال که نیست که کوهی از یاقوت پیدا بشه. پس یه وقت هستش که یک چیزی بدون فرض فارض برای خودش یک نفس الامریتی داره، یک چیزیست خلاصه. حالا تعبیر یادم زیر تعبیر دارم پیش بگه، اما یه وقت نه اگه فرض فارض نباشه هیچ شیئیتی نداره. الشیء فی نفسه ای فی نفس الامر تابع فرض فارض و اعتبار معتبر نیست. اما مثلا میگیم از سماع فوقنا، سماع فوق ماست، ما اعتبار بکنیم یا نکنیم. اما بگیم از سماع تحتنا الارض فوقنا مثلا، این دیگه ما داریم فرض میکنیم، منهای این فرض ما هیچ گونه واقعیتی چی نداره. پس اگر واقعیت داشتن اون حکمی که ما میکنیم فقط و فقط به فرض فارض باشه، این کاذبه. اما اگر نه به فرض فارض نباشه، یک برای خودش منهای فرض فارض یه چیزیست، حالا اون چیزیست در ذهن باشه، چیزی مثل انسان و نوعون، به فرض واقعیت نداره، این میشه کاذب، قضایای کاذب است. کاذبه دیگه، نداریم که در خارج واقعیت خارجی نداره. اون میشه سالبه، حالا فعلا موجبش نگاه کنید، اون میشه سالبه، موجبش حکم میکنید که ما داریم، میگه نه ما چنین چیزی نداریم. نه آخه سالبه در واقع سالبه به ریش موجبه بسته شده، میدونید دیگه قضایای سالبه خودشون اونجور استقلالی ندارن، یعنی قضایای سالبه رو اول باید بریم سراغ قضایای موجبه، موجبه رو باید بررسی کنیم. اصل این دو تا فرمایش دو تا بزرگواره، من آدرس بدم خدمتتون که بعداً خواستید رجوع بفرمایید، برای ما راجع به این ببینیم چی بگیم. جناب میرداماد در کتاب القبسات صفحه 386 عبارتش هم طولانی نیست، اون که این عبارت رو هم محضرتون خونده باشم، همون نظریه عقل مفارق رو مطرح میکنه، همون حرفی که از خواجه نصیر بود اونو مطرح میکنه و اظهار نظر میکنه. اون وقت میگه ثم تحقیق ان اعتبار نفس الامر هو اعتبار و کون شیء متحققا فی حد نفسه لا به تأمل و اعتمال من العقل سواء کان تحققه فی لوح الذهن ام فی متن او فی متن خارج. یه باتی ایشونه صفحه قبسات صفحه 386 شوارق مفصل‌تر اینا توضیح داده، حدود یک صفحه خورده بیشتر توضیح داده. چاپ جدید شوارق 5 جلده، دیدید که شوارق 1 جلده بود، اونا تحقیق کردن و 5 جلد چاپ شده، همون مؤسسه هست آیت الله سبحانی اینا چاپ کردن. بله چندین سال قبل یکی از فضلای فارغ التحصیلای رشته کلام دوره اول، یعنی دوره اول رشته کلام، اینا تحقیق کرد، ظاهرا زیر نظر آقای فیاضی هم بود اون وقتشون، آقای فیاضی هم وقتا تدریس داشتن و کل کارم که مربوط به حضرت آیت الله همیشه از سبحانی هست. شوارق الالهام جلد 1 5 جلده احیا شد کتاب شوارق، از اون چاپ قدیمی بود یک جلدی ولی در 5 جلد چاپ شده. شوارق الالهام جلد 1 485 486 نه ظاهرا اونجا این بحث من ندید. بله بفرمایید. بله. بله همینطوره. نه نه نو نیست، در واقع بیان تعبیر دیگری از این مطلب خودشون هم میگن، خودشون هم در ادامه مخصوصا مرحوم شوارق لاهیجی توضیح داده که نهایتا این نفس الامری که ما گفتیم یا وعاش ذهن است مثل قضایای ذهنیه، یا وعاش عالم خارجی مثل قضایای خارجیه. خودش هم گفته، حالا من دیگه چون نمیخوام خیلی هم معطلتون بکنم، یعنی بحثای اصل بحث ما نیست که خیلی معطل بشویم، گفته نفس الامر نسبت به عالم خارج اعم مطلق است. نفس الامر رو اگه با عالم خارج بسنجی عموم و خصوص مطلقه. اگه گفتی کدامش عامه کدامش خاصه؟ نفس الامر عامه. هر چه در عالم خارج واقعیت دارد نفس الامر دارد. اما اینجور نیست که هر چه نفس الامر دارد عالمه، چون ممکنه بعضی از نفس الامر در ذهن باشه. پس نفس الامر از عالم خارج اعم مطلقه، ولی نفس الامر از عالم ذهن اعم من وجه است. نسبت نفس الامر با عالم ذهن عموم و خصوص من وجه است. ببینید اینا دقت هایشونه. با عالم خارج عموم مطلقه، کل ما فی الخارج هو فی نفس الامر، و بعض ما فی نفس الامر لیس فی الخارج، مثل اون ذهنی زل انسان نوان. اما نفس الامر نسبت به عالم ذهن اعم من وجه است. دو تا ماده افتراق باید داشته باشه، یه ماده اجتماع دیگه. عموم من وجه اینجوره دیگه، مثل الانسان و الابیض، الحیوان و الابیض. الحیوان و الابیض دو تا ماده اجتماع داره، یه ماده اجتماع داره، انسان سفید پوست. الانسان الحیوان و الابیض، انسان سفید پوست. یک ماده، دو تا ماده افتراق داره. اونجایی که حیوان هست مثل کلاغ سفید نیست، اونجایی که برف از پنبه از سفید هست حیوان نیست. پس کلن عموم من وجه شاخصش اینه ها، هر جا خواست عموم من وجه پیدا کنید بگردید، یک ماده اجتماع میخوان، دوتا مفهوم، دوتا ماده چه؟ افتراق. حالا نفس الامر باشد ذهنم باشد، هر دوش با هم باشه. مثال بزنید، حال انسان و نوع، این هم در ذهن است هم در نفس الامر است، هر دوش هست. نفس الامر باشد ذهن نباشد، الانسان و ظاهر کن. اینجا نفس الامر داره ولی ذهن نیست دیگه، چون ظاهر بودن انسان در خارجه. حالا ذهن باشد نفس الامر نداشته باشد، مثل چه؟ مثل الانسان و جنسون. الانسان و جنسون ذهن دارد چون در ذهن است، اما این نفس الامر نداره به فرض فارزه. توجه کردیم؟ متوجه نشدید هنوز؟ مثال از کردم نفس الامر با عالم ذهن عموم من وجه است. یک ماده اجتماع میخواییم، یک ماده اجتماع الانسان و نوعون دیگه، مثال اونو عوض نکنیم که تو ذهنمون بنشینه. الانسان و نوعون هم نفس الامر داره هم در ذهن است دیگه، هر دوش هست. پس این ماده اجتماع. حالا دو تا ماده افتراق میخواییم، یعنی یه جا نفس الامر باشد ذهن نباشد، ذهن باشد نفس الامر نداشته باشد. خب نفس الامر باشد ذهن نباشه، مثل چیزای خارجی. مثلا وقتی میگیم النار و حارتون یا الانسان و ضاحکون، این نفس الامر که داره که، نفس الامرش خارجه. پس اینجا ذهن صدق نمی کنه، نفس الامر صدق میکنه ولی کن ذهن صدق نمی کنه، چون ذهنی نیست، خارجیه. حالا ذهنی باشد، ذهن داشته باشه نفس الامر نداشته باشه، مثل اهل انسان و جنسون. انسان جنس است در ذهن که هست، با ذهن وجود ذهنی داره، اما نفس الامر نداره چون که به فرض فارزه. پس بنابراین نفس الامر اعم از ذهن و خارج بالاخره شد، حاصلش این شد دیگه. خیلی نمیخواد ذهنتون رو خسته کنه، چیز جدید نشد. هنوز ما نرسیدیم به یک تعریفی که چه باشه؟ که گسترده تر از خارج و ذهن باشه، یعنی اینجوری گسترده تر از این باشه. درسته؟ از این بس عبور میکنیم، اینا شد یا ذهن یا خارجی. مثالا که ذکر کردن غیر از اینا نیست. یک کلمه هم اگر باز حال و حوصله‌اش دارید و خسته نیستید بگم، مرحوم علامه طباطبایی کلام لاهیجی را که نقل میکنه، از نام نمیبره که مالکی هست، این نظریه را که نقل میکنه یک سطر کوچولوی نقدی داره تو نهایه، البته در بدایه چنین چیزی نه، در نهایه یه نقدی کرده به همین حرف محقق لاهیجی ها که اشیء فی نفسه، این که گفتن نفس الامر یعنی اشیء فی نفسه، این شاید یه اشکال کوچولویی داره، اشکالش اینه وفیه انما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن، اون چیزایی که مطابق ندارد نه در ذهن ما و نه در عالم خارج، اونایی که مطابق ذهنی و خارجی نداره، لا نفسیت له، نفس نداره. شما میگه اشیء فی نفسهی، دقت میکنه این فی نفسهی فقط کجا را میگیره؟ اونی که یا واقعی نفسیت ذهنیه داشته باشد یا خارجیه، حالا اگر نه در ذهن باشد نه در خارج، این حرف شما بر اون عدم الاله، علتون لعدم المعلول، مثال هم ذکر کرده عدم الاله، عدم الاله علتون لعدم المعلول، این نه در ذهن است نه در خارج است، اونجا میفهمن که بله لا نفسیت لو حتی یطابقه هو و احکامه، اینا اشکالا ایشون وارد کرده. نهایت الحکمه مرحله اول فصل دوم، حاصل فرمایشون دیدی میگه نه نفسیت ندارن اونایی که معدوماتن، مثل همین مثالی که ذکر کردن عدم العلت، قضیه صادقه دیگه، عدم العلت علتون لعدم ال، خب حالا شما بگید آقا این نفس الامرش از شیء فی نفسه، حتی شیئیت نداره، شیئیت نداره که عدم که شیئیت نداره که، شیئیت مسابقه با وجوده، حالا میخواد وجود ذهنی باشه میخواد وجود چه خارجی، آره ها، این اصلا شیئیت نفسیت نداره، اشکال علامه اینطوریستا میگه پس این تعریف شما که گفتید نفس الامر یعنی اشیء فی نفسه ثبت العرش ثم انقش، یا در ذهن صدق میکند یا در خارج، اونی که نه وجودش ذهنیه نه خارجیه، مثل عدم العله علتون لعدم المعلول، این نه مربوط به مقام ذهن نه در خارجتون واقعیت نداره، در خارج که عدم العله ما نداریم که، علت داریم، دقت میکنید؟ آره میگه که ما نفس ال... میخواد بگه نفس الامر اوسه است از ذهن و خارج، این تعریف شما قد نمیده به اون جاهایی که نه در ذهن باشد نه در خارج، چون میگید اشیء فی نفسهی، یه شیئیتی میخواد یه نفسیتی میخواد، حالا شیئیت و نفسیت یا در ذهن یا در خارج، اگر یه چیزی یه حکمی داشته باشیم، اگر یه حکمی داشته باشیم که نه در وعاء ذهن است مثلا نه در خارجه، اینو شما چی میگید؟ دقت میکنی؟ یک نکته نمیدونم دیگه به ذهنتون رسید یا نرسید، همان حرفی که در تعلیقه بر علامه هلی زدیم بر علامه طباطبایی میشه زد اون را، یعنی این اشکال ایشون را میتونیم دفع کنیم، اشکال ایشون را میتونیم دفع کنیم، بارک الله، ناظر به خارجه، دقت کنید این اشکال مرحوم علامه طباطبایی بر شوارق به نظر من وارد نیست، اگر این که میگن فرض فارض خود موضوع بگن، خود موضوع قضیه، آره شما میگید که عدم علت که در ذهن نیست در خارج هم نیست، حرف شما درسته، اما به نظر میاد آقایان که میگن به فرض فارض نباشد حکم را میگن، میگن حکمی که ما کرده ایم یه حکم فرضی نباشه، یک حکم حقیقی باشه ولو ناظر به مقام خارج باشه، مثل شریک الباری ممتنع، مگه ما شریک الباری در خارج داریم؟ نه، اما حکم به امتناع ناظر به عالم خارجه، حالا اگر کسی آمد در عدم العلم همین رو گفت، گفت اونی که ما در خارج داریم علت هست که اگر علت آمد معلول هم میاد، این هم ناظر به عالم خارجه که اگر علت نباشه معلول نیست، معنیش این است عدم العله علتون لعدم المعلول، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اذا انتفت العله انتفت چی؟ المعلول، درسته دیگه، این حرف درستیه، این حرف صحیحه، آیا ناظر به خارجه یا ذهنه؟ خب ناظر به خارجه، علیت ناظر به عالم واقع،
حالا یه وقت میگیم علت که آمد معلول میاد، یه وقت میگیم علت که نبود معلول نیست. هر دوش درسته، هر دوش هم ناظر به عالم خارجه. به نظرم این مناقشه ایشان را که به تعریف آقایان خدشه کردن این قابل رفع، منتها همچنان باید بگردیم. آره بله، میشه بعد ما بعد اون شیئیت رو بگیم اما از ذهن خارجی، یعنی یه شیئیت جور تصویر بکنیم که اختصاص به ذهن خارج نداشته باشه. حالا از اینم گذشته، نهایتا میرسیم به فرمایش خود علامه طباطبایی که به نظر میاد همشه شست رفته و دستبندی و خیلی پاکیزه، داره تعبیر خیلی واقعا ایشون نفس الامر رو ساندویچی کرده به قول آیت‌الله سبحانی و گذاشته توی ظرف و آماده برای استفاده. هم در بدایت الحکمه گفته فصل 8 مرحله 1، بدایه اگر خواستید فصل 8 مرحله 1، اصلا یک تیتر داره فصلان فی نفس الامر، فی نفس الامر. نهایه خب سبک نهایه با بدایه فرق میکنه دیگه، واقعا نهایه بهش میگن دیگه. بدایه اینچه خیلی دستبندی کرده، اینا تیکه تیکه کرده. بدایه یه وقت وقتی بحث رو مطرح میکنه هی ازش در میاره بدون اینکه اینا رو جدا کنه، گذاشته به خاطر خود طلبه ها که بفهمن دیگه اینا رو. در بدایه آمده خیلی اینا رو دستبندی کرده، ولی در نهایه یه بحثی مطرح میکنه هی در کنار این، مثلا این فصل دوم نهایه، فصل دوم مرحله چند صفحه است، یعنی چند تا از بحثای بدایه که فصل شده همینجا هی اومده پشت هم دنبال این آمده، خب کار سنگین کرده اونجا دستبندی کرده. در هر صورت در فصل 2 مرحله اولای نهایه است و فصل 8 همشه مرحله اول بدایه. اون چیه؟ حالا از رفقایی که خدمتتون هستیم کلام علامه حضور ذهن دارید فرمایش علامه طباطبایی. مطلق الثبوت عبارت بدایه ایشون خیلی قشنگه، خیلی عبارت پاکیزه است. میفهمن که این عبارت این عبارت ایشون در بدایت الحکمه است. نفس الامر چیه؟ نفس الامر چیه؟ الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود یک والماهیت دو والمفاهیم الاعتباریت العقلیه سه. یه بار دیگه میخوانم. الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود یک والماهیه دو والمفاهیم الاعتباریت العقلیه این شد سه. هو المسمى بنفس الامر، این تعریف ایشانه، هو المسمى بنفس الامر. این عبارت در بدایه، در نهایه هم همینه، من تا حالا این چارچوب کلمه عبارتی لفظ عبارتی در بله. حالا صبر کنید برگردیم یه توضیح مختصری. سه تا مصداق شد دیگه. الوجود، خب آیان مستحضرید علامه که حرف میزنه بر مبنای چیه؟ بر مبنای هم اصالت الوجوده که حقیقت اولا و به زود از آن وجوده. این طبقه این مبناست دیگه. خب حالا هر چیزی که یک ثبوت داره، ثبوت اولا به ذات مال چیه؟ مال وجوده، نه مفهومش ها، واقعیت وجود. از ثبوت العام وجود به ما هو وجودون دارای ثبوته. ماهیت چطور؟ ماهیت خودش لیست الهیه الماهیت، ولی به توفیلی وجود یه نحوه ثبوت پیدا میکنه. ماهیت ایشون میفهمن که ماهیت از اون حیث که ظهورات ذهنی وجوده، یعنی وجود خارجی، وجود عینی از طریق ماهیت در ذهن ما چه پیدا میکنه؟ ظهور پیدا میکنه. مثلا میگیم آتش، این آتش این ظهور یه چیزیه در عالم عین که برای ذهن ما در قالب و در این مفهوم آتش برای ما ظهور پیدا کرده. آتش منهای اون وجود خودش واقعیت نداره، این ظهور اونه.
فرج فهمیدید. حالا یا تعبیر میگن گاهی حد اونه، هر چی بگیم. مثلا میگیم خاک، کلمه خاک ماهیت دیگه، چیستی، این چیستی اون هستی، حالا به تعبیر فارسیش میشه دیگه، هستی داریم چیستی داریم. توجه فهمید. گاو مثلا، گاو، گاو یا زرافه، میخندید، گاو یا زرافه، یا مثلا چنار، یا درخت نخل، یا هرچه، اینا ماهیت دیگه. یعنی در عالم این وجودی است که یظهر در قالب گاو، در قالب فیل، در قالب سوسمار و هر چیز دیگری. ببینید همین همه بحثا همینه که خارجیتی به هو نداره، چون حد وجوده و یا ظهور وجوده به عرض یا به عرض وجود یک نحوه ثبوتی داره. حالا دیگه اینا تفصیلش البته دو اون بحثای فلسفه است. خب برای دوستان انشاءالله اینا خوندید یا مراجعه میکنید، از میشهد خدمتونی که رضا ایشون میگن مجازیه. استای امامی بعد از اون مؤسسه چی میارین؟ اگر تشبردونی من کار به شما دارم. نه حالا اگر عجله دارید که درس چیز دارید اینا معطلتون نکنیم این موقع. نه تمام میکنیم. عرمی شاید که ایشان و ملا صدرا و اصالت الوجودی ها دیگه، اصالت الوجودی ها اینا، این مقدار مباحث فلسفه را حتما برید یاد بگیرید و دوران رجوع کنید. حالا همه بحثای فلسفه از اول تا آخر خیلی کاربردی نیست، منطق هم همینطوره، ولی خود از درون اینها یک تعداد قواعدی در میاد که اینا دیگه کاربردیه. این بحث اصالت الوجود بحث خیلی مهمیه، بحث واقعا جالبیست، اما جا به دردم میخوره که اونی که اثر از او هست، واقعیت داره، مبعضا داره، عینیت داره، مال وجوده. ماهیت بالعرض و المجازه و لا منحیصه یا لیست اللهیه، لا معدومه، لا موجوده، لا کلیه، لا جزئیه، لا گرم، لا سرد، نه انسان، نه غیر انسان. ماهیت منحیصه یا لیست اللهیه، به قول آقا میگوتن لیسیده و اوریانه، هیچی نداره. اگر میخواد ثبوت پیدا کنه، حالا الماهیت من حیثیت ثابتتون، نه حتی ثابتتون نداره. اگه بخوای یه حکمی برای ماهیت بار کنی، فقط میگی الماهیت من حیثیت لیست الاهیه، لا بارده، لا حاره، لا ثابته، لا غیر ثابته، لا موجوده، لا معدومه، هیچی نداره. مرتبتن نقائز المنتفیه، دیگه مرحوم حاجی آمده گفته اینجوری، لذا رفع النقیضه اینم میشه. این روان نقیزه اینه که میگن محال است، میگه مرتبتن نقائز و منتفیه، میگه در مرتبه ماهیت نقیزا همه میرن. حالا میگید آقا بعد روان نقیزه چه شد؟ دوباره شما گفته بودید که روان نقیزه نمیشه، بعد اون مال وقای واقع در مرتبه ماهیت نقیز نداریم، ثابت از ماهیت، نخیر، لا ثابت از نه، نه ثابت از نه، لا ثابت. پس ثبوتی اگه بخوای به ماهیت نسبت بدی از تایی سیفی چی کار باید بکنی؟ به عرض الوجوده، نه به تبع الوجوده. به تبع نیست که میگیم لوکوموتیو داره میره، واگونم دنبالش میره، اگر واگون میره یه وقت، نه به عرض هست، هاش میشه مجاز. مثل جرالمیزابه، جرالمیزاب چطوره؟ جرال ماوف المیزابه، نسبت میدهیم به میزاب، میزاب که راه نمیره که، جاری نیستش که، آب در میزاب در ناودان جاریه. اینه این از این بابه دیگه، حالا بیش از این مقدار وقت نیست. پس ماهیت ثبوت دارد، علامه میگه بله، اما ثبوتی که به توفیلی ثبوت وجوده، ثبوت اولا و به ذات مال وجوده، و این دوتا شد. ماهیت مثل مفاهیم ماهویه، مثل آتش و آب و آسمان و زمین و غیره، اینا میگن ماهیه، مفاهیم ماهوی. سوم که چیه؟ المفاهیم الاعتباریه. کدام اعتباریه؟ العقلیه. کدام عقلیه؟ ای گفتید کدام عقلیه ایشون نگفتا، ای گفتید کدام عقلیه؟ النظریه او العملیه. اینجا نه، حال همین مثال هایی که بعد ذکر میکند مفاهیم فلسفی را میگه، کل علیه و المعلولیه و القوه و الفعل و الوجوب و الامکان و امثال اینا. این مفاهیم، این مفاهیم چه مفاهیمیه؟ اینا مفاهیم فلسفیه. مفاهیم فلسفی مال عقل نظری است یا عقل عملی؟ آن عقل نظری. پس اونی که ایشان رضوان الله علیه در بدایه و نهایه بیان کرده،
بازم خارج از حوزه ذهن خارج نشد تا اینجا. چرا نشد؟ برای خاطر اینکه آجان مفاهیم اعتباریه یه عقلی فلسفیه اینا هم ناظر به مقام خارج هم دیگه. از علیت مربوط به کجاست؟ علیت خارج، معلولیت خارج، قوه مثلا میگیم نطفه انسان است بالقوه، در کجا؟ در عالم خارج. انسان انسان بالفعل، در کجا؟ در عالم خارج. پس بنابراین تا اینجا ولو مفاهیم اعتباریشون جدا کرده، مفاهیم ماهویه، مفاهیم اعتباریه فلسفیه، هر دو مربوط به عالم خارجه، خارجیت داره. دقت کردید؟ این تا اینجا یه مطلب. دیدتون وقت خیلی گذشت، عذرخواهی میکنم. ایشان هم در ملی میزان و هم در اون رساله اعتباریات، مقاله اعتباریات، فرمایشی دارد که اونا زمینه کنیم به این مطلبش در بدایه نهایه این مطلب جامع میشه. اینا انشالله فردا به شرط حیات عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.